بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم. عصر شما بخیر، امیدوارم که روز خوبی را تا این لحظه گذرانده باشید. امشب هفتم مهر ماه برابر 29 سپتامبر 2002 میلادی است. در حالی که آمریکا نتوانست از حمایت فرانسه، روسیه و چین را به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل از صدور قطعنامه جدید شدیداللحن علیه عراق جلب کند، نخست وزیر بریتانیا امروز بار دیگر گفت که شورای امنیت سازمان ملل باید در جهت خلع سلاح عراق اقدام کند. در همین حال عراق نمایندگانی را به کشورهای دیگر برای جلب حمایت آنها می‌فرستد. ناجی صبری وزیر خارجه عراق دیروز و امروز در تهران بود. گزارش و گفتگویی داریم درباره واکنش‌ها به سفر وزیر خارجه عراق به تهران. وزیر دفاع کویت هم امروز به تهران رفت. مسئله عراق از جمله موضوع‌های مطرح با مقامات ایران خواهد بود. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید این سپاه ارگانی سیاسی نظامی است و حق دارد در مسائل مهم فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور هم بیانیه بدهد. وزارت خارجه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه بریتانیا را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران رد کرده است. در همین حال هیئت اتحادیه اروپا برای ادامه گفتگوهای خود فردا به تهران می رود. 5 محکوم به اعدام به جرم روبودن و تجاوز به زنان امروز در ملأ عام در تهران به دار آویخته شدند. درباره این اعدام‌ها در انظار عمومی و تأثیر آنها بر روان جامعه گزارشی داریم. تعیین اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات و اعتراض روزنامه‌نگاران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به آن. ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره حق طلاق و پرداخت نفقه به زنان و همینطور اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را هم به همراه چند گزارش دیگر برای شما خواهیم داشت. در بخش اخبار و گزارش‌های جهانی ما تا یک ساعت و نیم دیگر گزارش‌های جهانی را همکارانم برای شما خواهند داشت. شنوندگان عزیز، به صدای ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
با سلام، من بهمن باستانی اخبار این ساعت رادیو آزادی را آغاز میکنم. در برنامه 3 ساعته امروز 6 بخش اخبار، هر نیم ساعت یک بخش از رادیو آزادی خواهید شنید. بخش نخست را اجازه دهید که با خبری از خاورمیانه آغاز کنیم که ارتش اسرائیل امروز عقب نشینی از اطراف مقر یاسر عرفات رهبری فلسطینیان را آغاز کرده است. طی 10 روز گذشته مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در محاصره نظامی ارتش اسرائیل قرار داشت. ارتش اسرائیل اعلام کرده است به محاصره مقر عرفات در رام الله پایان می‌دهد، اما همچنان در مناطقی که برای مقابله با تروریست‌ها ضروری تشخیص می‌دهد باقی خواهد ماند. هفته پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواست تا به اشغال نظامی مناطق فلسطینی نشین فوراً پایان دهد. صدام حسین رئیس جمهوری عراق در برابر یک گزینش روشن است: خلع سلاح و یا رویارویی با مداخله نظامی. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با اظهار این مطلب بار دیگر تأکید کرد که در صورت شکست اقدامات سازمان ملل در بازرسی کامل تسلیحات عراق، بریتانیا به اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت عراق خواهد پیوست. امروز هیئت اعزامی بریتانیا برای مذاکره درباره مسئله عراق و تأمین امنیت بین‌المللی وارد پکن شد. چین، روسیه و فرانسه سه عضو دائم شورای امنیتند که با اقدام نظامی علیه عراق و قطعنامه جدید پیشنهادی آمریکا و بریتانیا علیه عراق که دست دادن به چنین اقدامی را ممکن می‌شمارد مخالفند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عراق را مسئول کاهش یا افزایش تنش در منطقه اعلام کرد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با همتای عراقی خود ناجی صبری در تهران گفت این بر عهده عراق است که با همکاری با سازمان ملل مانع از افزایش تشنج در منطقه شود. وزیر خارجه عراق که روز گذشته وارد تهران شد، امروز در دیدار با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران پیام کتبی صدام حسین رئیس جمهوری عراق را تسلیم او کرد. خبر دیگری از دیدار وزیران خارجه ایران و عراق از تهران حاکی است که کمال خرازی و ناجی صبری اختلافات باقی مانده از جنگ 8 ساله را مورد مذاکره قرار دادند. از جزئیات گفتگوی دو جانبه وزیران خارجه ایران و عراق گزارشی منتشر نشده است، اما در پاسخ به ابراز امیدواری وزیر خارجه عراق مبنی بر رفع کامل اختلافات دو کشور، خبرگزاری دولتی ایران به نقل از کمال خرازی نوشت قرارداد 1975 الجزایر معیار حسن همجواری و ضامن امنیت مرزهای ایران و عراق است. قرارداد الجزایر عراق را وامی دارد که بیش از 2000 کیلومتر مربع اراضی ایران که به دنبال جنگ 8 ساله همچنان در اشغال خود دارد را تخلیه کند. یک کمیسیون مشترک از اعضای 4 کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهوری را به عهده می‌گیرد. این کمیسیون 23 نفره از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون حقوقی و قضایی و نیز کمیسیون اصل 90 مجلس متشکل خواهد بود. کمیسیون مشترک مذکور که بر پایه تصمیم امروز مجلس قرار است از هفته آینده رسیدگی به لایحه وظایف و اختیارات رئیس جمهوری را آغاز کند، 2 ماه فرصت خواهد داشت تا نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کند. مجلس شورای اسلامی ایران در جریان رسیدگی به اصلاح قانون شوراها در مصوبه امروز اعلام کرد تنها مانع حضور در نامزدی نمایندگی شوراهای شهر رأی قطعی دادگاه است. در مصوبه مجلس از جمله وابستگان به رژیم گذشته، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی و محکومین به حدود شرعی که رأی قطعی دادگاه علیه آنان صادر شده و در زمان محرومیت اجتماعی بر پایه این رأی به سر میبرند، از حضور در نامزدی نمایندگی شوراهای شهر محروم شدند. این مصوبه نیز به روال کار معمول قانونگذاری در ایران باید به تصویب شورای نگهبان برسد. و در آستانه سفر هیئت اتحادیه اروپا به ایران که قرار است درباره حقوق بشر با مسئولان جمهوری اسلامی مذاکره کند، 5 نفر در ملأ عام در تهران به دار آویخته شدند. این افراد امیر کربلایی، فرهاد آقنریان، امیر فخری، پیام امینی و مجید قاسمی بودند که به دلیل تجاوز، سرقت و مشروبخواری به اعدام محکوم شدند. محکومان که زیر 30 سال سن داشتند پس از تحمل 154 ضرب شلاق به محل اعدام منتقل شدند. خبرگزاری دولتی ایران از حضور 2000 نفر جمعیت مشوق اعدام این افراد در محل اجرای حکم خبر داده، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که مادر یکی از محکومان با مشاهده اعدام فرزندش در محل دست به اعتراض زده و 2 بار به حال اغما افتاده است. قرار است فردا هیئت اعزامی اتحادیه اروپا برای بحث درباره حقوق بشر با مسئولان جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شود. We'll be right back.
می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. در حالی که عراق با فرستادن نمایندگانی به کشورهای مختلف می‌کوشد مانع از تصویب قطعنامه جدیدی در سازمان ملل علیه خود شود، آمریکا و بریتانیا به تلاش خود برای تصویب چنین قطعنامه ادامه می‌دهند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز بار دیگر گفت که صدام حسین یک راه بیش ندارد، یا خلع سلاح شود و یا اینکه با اقدامات بعدی علیه خود روبرو خواهد بود. آقای بلر اضافه کرد در درجه اول سازمان ملل متحد باید مسیر حل مسئله عراق باشد و صدام حسین را وادار کند تا سلاح‌های تخریب جمعی خود را برچیند. اما تلاش آمریکا برای جلب حمایت روسیه، چین و فرانسه از قطعنامه‌ای که گفته می‌شود به عراق فرصت بسیار کوتاهی برای دادن اجازه بازگشت به بازرسان تسلیحاتی و خلع سلاح می‌دهد، تاکنون موفق نبوده است. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از وزارت خارجه روسیه می‌گوید که قطعنامه‌ای را که آمریکا و بریتانیا در دست تهیه دارند، به شکل فعلی آن نمی‌پذیرد. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه دیروز با هر نوع قطعنامه جدیدی علیه عراق مخالفت کرد. چین هم خواهان همکاری عراق با سازمان ملل شده است، اما گفته است که با حمله نظامی به عراق بدون مجوز شورای امنیت مخالف است و فرانسه میگوید از قطعنامه حمایت خواهد کرد که به طور ساده و قاطع نشان دهنده وحدت و قاطعیت جامعه بین المللی در بازگرداندن بازرسان تسلیحاتی به عراق است. عراق هم به نوبه خود گفته است که هیچ قطعنامه جدیدی را نخواهد پذیرفت و هیئت‌ها و نمایندگان این را به روسیه، بلاروس و ایران فرستاده است. ناجی صبری وزیر خارجه عراق روز شنبه به تهران رفت و دیروز و امروز با محمد خاتمی رئیس جمهوری و کمال خرازی وزیر خارجه ایران گفتگوهایی داشت. درباره سفر ناجی صبری به تهران سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
هنگامی که بعد از ظهر امروز یکشنبه ناجی صبری وزیر خارجه عراق با محمد خاتمی رئیس جمهور ایران دیدار و روبوسی کرد، لبخندی بر چهره هر دوی آنها نقش بسته بود. آقای خاتمی هنگام دست دادن با ناجی صبری از او پرسید حال آقای صدام چطور است. ناجی صبری پاسخ داد حالش خوب است، متشکرم. خبرنگار رویتر گزارش می‌دهد که پس از یک ساعت گفتگو پشت درهای بسته، لبخندها و تعارفات دو طرف جای خود را به سیمای عبوسی داد که در چهره هر دوی آنها دیده می‌شد. ناجی صبری روز گذشته با کمال خرازی وزیر خارجه ایران نیز دیدار کرد و هدف خود از این دیدار را چنین شرح داد:
طهران مبعوثا من السيد الرئيس القائد صدام حسين الى خامنه الرئيس محمد خاتمي رئيس جمهوريه الاسلاميه الايرانيه.
ناجی صبری گفت من به عنوان فرستاده عالی جناب پرزیدنت صدام حسین نزد عالی جناب پرزیدنت خاتمی از جمهوری اسلامی ایران به تهران آمدم و حامل نامه‌ای درباره بالا گرفتن تهدیدات تجاوزکارانه آمریکا علیه عراق و کشورهای منطقه هستم. این پیام ناجی صبری روز گذشته در مورد تهدیدات آمریکا با هدف خوشنودی مقامات جمهوری اسلامی عنوان می‌شد، چرا که مقامات جمهوری اسلامی از حضور نیروهای نظامی آمریکا در مرزهای غربی خود نگرانند و معتقدند آمریکا پس از عراق قصد دارد ایران را هدف قرار دهد. اما همین تصور نیز موجب شده تا بسیاری از دیگر مسئولان و مفسران ایرانی با حضور ناجی صبری در تهران در شرایط فعلی مخالف باشند. همین امروز بود که پیر مؤذن نماینده اردبیل در مجلس اعلام کرد در حالی که شورای امنیت در شرف تدوین قطعنامه در سازمان ملل علیه عراق است، ما شاهد حضور ناجی صبری آن هم در هفته دفاع مقدس هستیم و این نشان می‌دهد که رفتار سیاسی ما در راستای منافع ملی ما نیست. روزنامه ایران نیوز نیز در شماره امروز خود همین نظر را با این تیتر بازتاب داد که روی بازنده ها سرمایه گذاری نکنید. به رغم این انتقادها، کمال خرازی وزیر خارجه ایران روز گذشته در فرودگاه مهرآباد از ناجی صبری استقبال کرد و خواستار آن شد که زمینه حسن همجواری دو کشور فراهم گردد و مسائل باقی مانده بین دو طرف حل شود. مسائل باقی مانده بین ایران و عراق را آقای خرازی قرارداد 1979 الجزایر، مسائل انسانی، سفر زوار و تجارت و همکاری ذکر کرد. در خصوص همین اقدامات و گفته هاست که قرار شد آقای خرازی هفته آینده به مجلس برود و به نمایندگان معترض توضیح دهد. روشن نیست آیا شخص محمد خاتمی که امروز با ناجی صبری ملاقات کرد خود با سفر او به ایران موافق بوده است یا خیر، چرا که مثلا محمد علی ابتهی معاون پارلمانی آقای خاتمی هفته پیش رسما از چشمانداز سرنگونی حکومت عراق استقبال کرد. هنوز از جزئیات گفتگوهای امروز محمد خاتمی با ناجی صبری گزارشی منتشر نشده است. با همه احوال مقامات ایران به رغم نظراتی که ممکن است راجع به سفر ناجی صبری داشته باشند، دوست ندارند شاهد سرنگونی حکومت عراق به واسطه حمله نظامی آمریکا و حضور ارتش ایالات متحده در مرزهای غربی ایران باشند. نکته‌ای که در گفته‌های دیروز کمال خرازی هم آشکار بود.
این مرحله باید تلاش جدی کرد که جنگی واقع نشه در این منطقه، چون این منطقه تحمل جنگ جدیدی نداره و وقوع هر جنگی در این منطقه موجب بی‌ثباتی و عدم امنیت خواهد شد برای کل این منطقه.
در این میان ایران میکوشد حکومت عراق را متقاعد به همکاری با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل کند.
گزارشی درباره سفر ناجی صبری وزیر خارجه عراق به تهران و همونطوری که در گزارش سیاوش اردلان شنیدید، بسیاری در ایران با سفر ناجی صبری به تهران موافق نیستند و بسیاری از کارشناسان از اونجایی که این حمله آمریکا را به عراق اجتناب ناپذیر می‌دانند، دولت ایران را به خاطر میزبانی از ناجی صبری در این شرایط مورد انتقاد قرار دادند. یکی از همین کارشناسان دکتر پیروز مشتهدزاده است که دیدگاه‌های خود را با سیاوش اردلان در میان گذاشته است.
نمی بایستی دولت ایران در این شرایط به خصوص میپذیرفت که چنین سفری صورت بگیرد، در اینی که من فکر نمی کنم که شرایطی بدتر از این وجود داشته باشد، نامناسبتر از این وجود داشته باشد برای سفر وزیر خارجه عراق به ایران. این سفر برای چه صورت میگیرد؟ این سفر فقط برای این هست که صدام حسین یک بار دیگر باز هم در این اندیشه هست که ایرانی ها رو فریب بده در زمانی که در تنگنای کامل قرار میگیرد.
خودتون فکر میکنین چرا مقامات ایرانی حاضر شدن که ناجی صبری رو در ایران بپذیرن؟ فکر میکنین حکمت این تصمیم گیران چی بود تو ذهنشون؟
من فکر میکنم که نه تصمیم گیران سیاسی در ایران، من فکر میکنم قشر محدودی در تصمیم گیری سیاست خارجی در مخالفت با حمله نظامی با عراق، که البته این کار درست است به نظر من، باید که با حمله نظامی خودسرانه امریکا به عراق مخالفت کرد، ولی در این مخالفت من فکر میکنم در راستای اندیشه وحدت اسلامی پذیرفتن که حمایت ملایمی را از وضعیت عراق به وجود بیارن.
حالا که بالاخره ناجی صبری به ایران آمده، فکر میکنین در این شرایط دشواری که عراق توش قرار داره، ایران امتیازی هست که بتونه از عراق بگیره؟
ببینید، بزرگترین امتیازی که ایران میتواند از عراق بگیرد مسئله اختلافات جغرافیایی است که 40 سال سبب درگیری و دشمنی بین دو ملت شد. حالا ممکن است خیلی چیزها ایران در نظر داشته باشد، ولی بزرگترین انتظاری که ایران باید داشته باشد از عراق بازگشت به قرارداد الجزایر هست و اعلام قاطع نداشتن هر گونه چشم داشت و ادعا نسبت به خاک ایران در خوزستان یا شط العرب یا هر جای دیگر از طرف عراق.
خب هر امتیازی هم که ایران بگیره از عراق، اگه قرار باشه که حکومت عراق سرنگون بشه به زودی توسط آمریکا، آیا اون قرارداد توافقی که الان ایران با این حکومت ببنده پابرجا میمونه؟
من گمان نمی کنم که هیچ دولتی در عراق به وجود بیاید که حتی به نصف بدی این رژیم باشد. این رژیم حد اکثر بدی رو دارد. هیچ نگرانی که ما در آینده می توانیم داشته باشیم بیشتر مربوط می شود به وحدت ارضی خود عراق.
دکتر مشتهدزاده، شما فکر میکنین حکومتی که در آینده در عراق بر سر کار بیاد و از حمایت آمریکا برخوردار باشه کمک بیشتری به ایران میکنه برای حل مشکلاتش با ایران و یا پذیرش مطالبات ایران؟
بدون کمترین تردیدی. ببینید، ما تاریخ رو که نگاه میکنیم آشنا هستیم با این مسئله که در عراق هم تمایل زیادی وجود دارد در سطح روشنفکران نخبگان عراق، در سطح ملی عراق، که تمایل زیادی وجود دارد برای حل مسائل با ایران و دیگر همسایگان. امروز اگر یک حکومتی در اونجا روی کار بیاید که تحت حمایت امریکا باشد، نمیتواند این راه رو که این رژیم رفته است ادامه بدهد. نمیتواند این رژیم جنبه های مردم و ملی بودن رو نداشت باشد.
دکتر فیروز مشتهدزاده، کارشناس روابط بین الملل. امروز وزیر دفاع کویت شیخ جابر از سبا هم به تهران رفت و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال علی شمخانی وزیر دفاع ایران قرار گرفت. اگرچه حدس و گمان های زده می شود که زده می شود که وزیر خارجه کویت با وزیر خارجه عراق در حالی که در تهران است ملاقات میکند، ولی شیخ جابر ضمن تایید اینکه مسئله عراق را با مقامات ایران مورد بحث قرار خواهد داد، ملاقات خود را با وزیر خارجه عراق رد کرد. فریدی رهبر گزارشی دارد.
24 ساعت پس از مذاکرات ناجی صبری وزیر خارجه عراق با مقامات جمهوری اسلامی ایران، شیخ جابر السبا وزیر دفاع کویت جهت دیدار با همتای ایرانی خود علی شمخانی و دیگر مقامات ایران وارد تهران گردید. وزیر دفاع کویت سفر خود را به تهران بی ارتباط با دیدار وزیر خارجه عراق از پایتخت ایران خواند. وی پیش از این در مصاحبه مطبوعاتی در کویت هر گونه خرید تسلیحاتی از ایران را نیز تکذیب کرده است. در پی دیدار چند ماه پیش علی شمخانی از کویت، پاره ای از مطبوعات تهران خبر از آن داده بودند که کویت از ایران تجهیزات نظامی خریداری می کند. جابر السبا در مصاحبه مطبوعاتی دو هفته پیش خود در کویت اظهار داشت خرید تجهیزات نظامی از ایران در جدول برنامه‌های وزارت دفاع کویت قرار ندارد. مسئله عراق مهمترین موضوع مورد گفتگو در دیدار وزیر دفاع کویت با مقامات تهران خواهد بود. ایران با حمله نظامی آمریکا به عراق بدون تصویب از سوی سازمان ملل متحد ابراز مخالفت کرده است. وزیر دفاع کویت نیز ساعاتی پیش از آن که راهی تهران گردد به خبرنگاران در کویت گفت کویت در صورتی به آمریکا امکان استفاده از قلمرو خود را برای حمله به عراق خواهد داد که این موضوع مورد تصویب سازمان ملل متحد قرار گرفته باشد. آمریکا دارای چندین پایگاه نظامی در کویت است. وزیر دفاع کویت در ارتباط با ورود بیش از 2000 نیروی تازه آمریکا و نیز تجهیزات نظامی بیشتر به کویت در روزهای اخیر گفت این اقدام در چارچوب برگزاری مانور نظامی مشترک میان کویت و آمریکا صورت گرفته است. وی گفت نیروهای مذکور پس از انجام این مانور کویت را ترک خواهند کرد. در پی جنگ دوم خلیج فارس در سال 1991، کویت و آمریکا هر ساله یک مانور نظامی مشترک در نزدیکی مرزهای زمینی و آبی عراق برگزار می‌کنند. مانور امسال قرار است در ماه اکتبر برگزار شود. ناظران سیاسی در منطقه ورود نیروهای تازه آمریکا به کویت را بی ارتباط با تدارک مقدمات حمله نظامی آمریکا به عراق نمی دانند.
سرتیپ محمد علی جعفری فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید سپاه ارگان سیاسی نظامی است و با ارتش تفاوت دارد. فرمانده نیروی زمینی سپاه افزوده است اگر سپاه در مسائل مهم کشور احساس خطر کند اقدام میکند. سپاه پاسداران پس از صدور بیانیه‌ای درباره وضعیت فرهنگی سیاسی و اقتصادی کشور با انتقاد شدید اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی و دولت محمد خاتمی روبرو شده است. در این باره مهدی خلجی گزارشی دارد.
دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسائل سیاسی از نظر اصلاح طلبان با قانون مغایر است و ممکن است خطرات جبران ناپذیری را به وجود آورد. با این حال سرتیپ محمد علی جعفری فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با روزنامه حیات نو چاپ تهران گفته است که سپاه صرفا نیروی نظامی نیست و با ارتش تفاوت دارد. از نظر فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران سپاه یک ارگان سیاسی نظامی است. فرمانده نیروی زمینی سپاه افزوده است اگر سپاه در مسائل مهم کشور احساس خطر کند اقدام می کند. بیانیه اخیر سپاه پاسداران درباره وضعیت کنونی سیاسی و فرهنگی کشور خشم اصلاح طلبان را برانگیخت. سپاه پاسداران در بیانیه خود از نفوذ جریانی عرفی‌گرا به بدنه نظام سخن گفته بود که نه تنها به حذف ولایت فقیه می اندیشد بلکه تحت عنوان ایدئولوژی زدائی همه قوای خود را در مسیر اسلام زدائی از حکومت و ارزش ستیزی در نهادهای دولتی و سیستم قانونگذاری فعال کرده است. به نظر سپاه پاسداران این جریان داخل حکومت با کلیه جریانهای مخالف اسلام و جمهوری اسلامی همصدایی می کند و حتی آماده ارتباط و ائتلاف با آنهاست. سپاه پاسداران در بیانیه خود آمادگیش را برای مقابله با این جریان اعلام کرده بود. اصلاح طلبان معتقدند که دخالت نظامیان در امور سیاسی بنابر قانون ممنوع است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی صریحا از سپاهیان خواست تا در سیاست دخالت نکنند. علی شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که از سپاهیان خواسته شده تا در سیاست مداخله نکنند. اما فرمانده نیروی زمینی سپاه باور دارد که بنابر قانون ماهیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخلاف ارتش ماهیتی صرفا نظامی نیست. با وجود آن که آیت الله خمینی در وصیت‌نامه خود نظامیان را از دخالت در امور سیاسی بازداشته است، فرمانده نیروی زمینی سپاه اظهار کرده است که قانون از وصیت‌نامه آیت الله خمینی مهمتر است. نیروهای مسلح در ایران تحت فرماندهی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هستند. آیت الله خامنه ای تا کنون واکنشی علیه دخالت سپاه در مسائل سیاسی نشان نداده است. با احتمال حمله نظامی امریکا به عراق، حجم اظهار نظرهای فرماندهان سپاه پاسداران درباره مسائل سیاست داخلی افزایش پیدا کرده است. در محافل سیاسی گفته می شود که محافظه‌کاران همواره از امکان سرکوب داخلی در صورت هر گونه حمله نظامی به منطقه به عنوان اهرمی برای فشار بر اصلاح طلبان استفاده می کنند.
سپاه ارگانی سیاسی نظامی است و حق صدور بیانیه درباره وضعیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی کشور را هم دارد. گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران.
دوی تو یه بارانم مرا کشنو مرا
صدای پای باران، ترانه با صدای شهره. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
به تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. همزمان با خروج نیروهای ارتش اسرائیل از رام الله در اثر آتش سلاح‌های سربازان اسرائیل به ساختمانی در خان یونس در نوار غزه، دست کم 7 فلسطینی زخمی شدند. امروز محاصره نظامی 10 روزه مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان به پایان رسید و مسئولان امنیتی فلسطینی دقایق پیش اعلام کردند که کلیه نیروهای نظامی اسرائیل از شهر رام الله خارج شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است به محاصره مقر عرفات در رام الله پایان می‌دهد، اما همچنان در مناطقی که برای مقابله با تروریست‌ها ضروری تشخیص می‌دهد باقی خواهد ماند. هفته پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواست تا به اشغال نظامی مناطق فلسطینی نشین فوراً پایان دهد. در یمن درگیری مسلحانه در مقابل سفارتخانه بریتانیا در صنعا 1 کشته و 3 زخمی به جا گذاشت. به گفته فرانسیس جی، سفیر بریتانیا در صنعا، به دنبال دستور پلیس به سرنشینان یک خودرو مبنی بر ترک کردن آستانه سفارتخانه بریتانیا در صنعا، درگیری مسلحانه بین سرنشینان خودرو مذکور و محافظان سفارتخانه روی داد که در نتیجه دست کم 1 نفر از افراد پلیس یمن کشته شده است. جزئیات بیشتری از این رویداد مخابره نشده است. در حمله نیروهای امنیتی و پلیس هند به خانه‌ای در شهر بنگلور در جنوب هند، 5 تن ساکنان این خانه کشته شدند. پلیس هند اعلام کرده است در شمار این افراد فردی با نام امام علی که به عنوان خطرناکترین چهره اسلامگرایان مسلح افراطی هند تحت پیگرد بوده کشته شده است. در ایران وزیر خارجه جمهوری اسلامی عراق را مسئول کاهش یا افزایش تنش در منطقه اعلام کرد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با همتای عراقی خود ناجی صبری در تهران گفت این بر عهده عراق است که با همکاری با سازمان ملل مانع از افزایش تشنج در منطقه شود. وزیر خارجه عراق که روز گذشته وارد تهران شد، امروز در دیدار با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران پیام کتبی صدام حسین رئیس جمهوری عراق را تسلیم او کرد. وزیر دفاع کویت امروز وارد تهران شد و مورد استقبال دریابان شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی قرار گرفت. در جریان اقامت 3 روزه وزیر دفاع کویت در ایران قرار است تحولات امنیتی و نظامی منطقه و راه‌های تفاهم دو کشور در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. وزیر دفاع کویت در هنگام ورود به تهران به خبرنگاران گفت کشورش موضع حمایت جمهوری اسلامی از تمامیت ارضی کویت را در جریان اشغال کویت توسط عراق در سال 90 میلادی هرگز فراموش نمی‌کند. 1 کمیسیون مشترک از اعضای 4 کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی ایران وظیفه بررسی لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهوری را به عهده می‌گیرد. این کمیسیون 23 نفره از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون حقوقی و قضایی و نیز کمیسیون اصل 90 مجلس متشکل خواهد بود. کمیسیون مشترک مذکور که بر پایه تصمیم امروز مجلس قرار است از هفته آینده رسیدگی به لایحه وظایف و اختیارات رئیس جمهوری را آغاز کند، 2 ماه فرصت خواهد داشت تا نتیجه بررسی‌هایش را اعلام کند. مجلس شورای اسلامی ایران در جریان رسیدگی به اصلاح قانون شوراها در مصوبه امروز اعلام کرد تنها مانع حضور در نامزدی نمایندگی شوراها رأی قطعی دادگاه است. در مصوبه مجلس از جمله وابستگان به رژیم گذشته، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و محکومین به حدود شرعی که رأی قطعی دادگاه علیه آنان صادر شده و در زمان محرومیت اجتماعی بر پایه این رأی به سر می‌برند، از حضور در نامزدی نمایندگی شوراها محروم شدند. این مصوبه نیز به روال کار معمول قانون‌گذاری در ایران باید به تصویب شورای نگهبان برسد. در آستانه سفر هیئت اتحادیه اروپا به ایران که قرار است درباره حقوق بشر با مسئولان جمهوری اسلامی مذاکره کند، 5 نفر در ملأ عام در تهران به دار آویخته شدند. امیر کربلایی، فرهاد آقنریان، امیر فخری، پیام امینی و مجید قاسمی اسامی اعلام شده محکومان به اعدام به دلیل تجاوز، سرقت و مشروب خواری است. محکومان که زیر 30 سال سن داشتند پس از تحمل 154 ضرب شلاق به محل اعدام منتقل شدند. خبرگزاری دولتی ایران از حضور 2000 نفر جمعیت مشوق اعدام این افراد در محل اجرای حکم خبر داده، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که مادر یکی از محکومان با مشاهده اعدام فرزندش در محل دست به اعتراض زده و 2 بار به حال اغما افتاده است. قرار است فردا هیئت اعزامی اتحادیه اروپا برای بحث درباره حقوق بشر با مسئولان جمهوری اسلامی وارد تهران شود. شنوندگان عزیز، این بود مجموعی از تازه ترین خبرها از رادیو آزادی تا این ساعت. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی خبر. 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
همونطوری که در خبرها شنیدید، 5 محکوم به اعدام به جرم ربودن زنان و تجاوز به آنها امروز در ملأ عام در میدانهای آزادی و تهران پارس تهران به دار آویخته شدند. اعدام محکومان در ملأ عام بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این زمینه.
امیر فخری، امیر کربلایی حیدری، پیام امینی، مجید قاسمی و فرهاد آغلوریان سحرگاه امروز یک شنبه در دو نقطه تهران در برابر چشمان صدها تن از جرثقیل به دار آویخته شدند. این 5 تن که از اعضای باند موسوم به کرکس‌های سیاه بودند به اتهام آدم‌ربایی، تجاوز جنسی، سرقت توأم با آزار و اذیت و صرف مشروبات الکلی به تحمل شلاق و اعدام در ملأ عام محکوم شده بودند. اعضای باند کرکس‌های سیاه در دادگاه اعتراف کرده بودند که شبها در خیابان‌های خلوت تهران به عنوان مسافرکش و گاهی با تهدید چاقو زنان را سوار اتومبیل‌های خود می‌کردند و آنها را به پارک‌ها می‌بردند و پس از تجاوز اشیای قیمتی آنها را می‌ربودند و آنها را رها می‌کردند. خبرگزاری رویتر نوشته است که جنایات این گروه باعث بروز خشم بسیاری در ایران شده بود، به نحوی که صدور حکم اعدام برای آنها با تقاضای تخفیف مجازات و عفو مواجه نشد. اعدام امروز این 5 عضو باند کرکس‌های سیاه بازتاب وسیعی در خبرگزاری‌های بین‌المللی داشته که چندین گزارش را از مراسم اعدام منتشر کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است که پیام امینی، یکی از مجرمان، پیش از اعدام درخواست بخشش کرد و گفت: درسته ما گناهکاریم، اما کسی را نکشتیم، مرگ حق ما نیست. دو تن از مجرمان در نزدیکی میدان آزادی و دو تن دیگر در لویزان به دار آویخته شدند. خبرگزاری فرانسه نوشته است که حداقل 5000 نفر شاهد دو مراسم اعدام بودند و پلیس ضد شورش نیز در آنجا حضور داشت. همین خبرگزاری افسوده است که اعدام‌ها حدود 5 دقیقه طول کشید و مردم شعار الله اکبر سر دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم نوشته است که مادر یکی از مجرمان دو بار در حالی که مراسم اعدام فرزندش را تماشا می‌کرد غش کرد. اجساد اعدام شدگان حداقل نیم ساعت از طناب دار آویخته نگاه داشته شد. جمهوری اسلامی ایران بارها به خاطر شمار بالای اعدام و اجرای احکام اعدام و شلاق در ملأ عام مورد انتقاد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل در سال 2001 میلادی 139 نفر در ایران اعدام شدند که این شمار نسبت به سال پیش از آن تقریبا دو برابر افزایش یافت. حسین باقرزاده از فعالان حقوق بشر در لندن میگوید که احکام اعدام در ایران در حالی صادر و اجرا می شود که بسیاری از کشورهای جهان در حال لغو حکم اعدام و کاهش شمار اعدام ها هستند.
ما در جهانی زندگی می کنیم که تقریبا دارن تمام دنیا متوجه می شن که اعدام وسیله حل مشکلات نیست. دارن از اعدام ها کاهش به اصطلاح شمار اعدام ها رو کاهش می دن. ولی ایران حتی نه فقط در سالهای دهه 80 به سال دهه 60 ایران که اعدام زیاد بود، بلکه دهه 70 در همین سالهای اخیر هم جز در صدر بالای جدول اعدام ها قرار داره و این نشون میده که هنوز حکومت ایران تا برسه به دوره مدنیت و جامعه مدنی امروزی که ما در جهان شاهدش هستیم فاصله زیادی داره.
قاضی محمد عرفان، قاضی پرونده باند کرکس‌های سیاه، درباره حکم اعدام 5 تن از اعضای این باند که سحرگاه امروز یک شنبه در تهران به دار آویخته شدند گفته است: اجرای این حکم درس عبرتی است برای دیگر مجرمانی که به خود اجازه تعدی به نوامیس مردم را می‌دهند. مسئولان قضایی ایران همچنین اعلام کرده بودند که اجرای حکم اعدام به خواست بسیاری از مردم در ملأ عام صورت گرفت. حسین باقرزاده، فعال حقوق بشر، معتقد است که اجرای حکم اعدام در ملأ عام نه تنها جلوی وقوع جرم را نمی‌گیرد، بلکه باعث ترویج خشونت در جامعه می‌شود.
متأسفانه باز این مورد دیگه از مواردی است که دولت جمهوری اسلامی ایران برای حل مشکلات اجتماعی و فساد و خشونتی در جامعه حاکم هست خودش متوسل به خشونت میشه و میخواد از طریق یک خشونت دیگر حل بکنه و این مسئله هیچ وقت راه حل نیست. مشکل جامعه ما اعدام در واقع راه حل نیست. اعدام خودش جزئی از مشکل خشونته. چند نفرم بگیرن و بین سر اعدام بکنن متاسفانه مسئله حل نمی کنه، بلکه بیشتر این فرهنگ رو ترویج میکنه و ما در آینده شاهد احتمالا انواع بیشتر خشونت هایی که شما اشاره کردین خواهیم بود. در ایران نه اعدام های بسیار رسمی سیاسی تونست مثلا باعث این بشه که مردم از مخالفت با رژیم دست بردارن، نه اعدام های وسیع مواد مخدر باعث شد که در ایران مثلا مسئله مواد مخدر حل بشه، و نه اعدام به خاطر به اصطلاح مسائل جنایی و کشتن و از این قبیل که در این موارد پیش اومده.
دکتر حسین باقرزاده با گناز اسفندیاری صحبت میکرد. معرفی اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات، اعتراض بسیار از روزنامه‌نگاران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات را برانگیخته است. اعتراض کنندگان به ترکیب تازه اعضای هیئت منصفه مطبوعات معتقدند تغییری در ترکیب جدید هیئت منصفه مطبوعات داده نشده است و این ترکیب نشان دهنده ادامه سیاست‌های محدود کننده آزادی مطبوعات است. توقیف بیش از 80 روزنامه و مجله در سالهای اخیر موضوع برخورد قضایی با مطبوعات را در کانون بحث‌های سیاسی قرار داده است. مهدی خلجی در این مورد می‌گوید.
انتخاب اعضای تازه هیئت منصفه مطبوعات انتظارات روزنامه‌نگاران اصلاح طلب ایرانی را برآورده نکرده است. انتخاب کنندگان این اعضا بنابر قانون رئیس دادگستری تهران، رئیس شورای سیاستگذاری نماز جمعه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای شهر تهران هستند. بسیاری از کسانی که در این دوره تازه هیئت منصفه حضور دارند، در دوره پیشین نیز عضو این هیئت به شمار می رفتند. سرشناسترین عضو این هیئت که در دوره های مختلف و در ترکیب کنونی هیئت منصفه نیز حضور دارد، حبیب الله عسکرولادی دبیر کل هیئت مؤتلفه اسلامی است که از رهبران اصلی محافظه‌کاران قلمداد می شود. یکی از اعضای جدید هیئت منصفه نیز آقای تقی‌زاده خامسی است که از اصلاح طلبان میان رو یا نزدیک به محافظه‌کاران تلقی می شود. اعتراض اصلی روزنامه نگاران اصلاح طلب به نقش منفعلانه دولت در تعیین اعضای هیئت منصفه است. حتی شماری از مسئولان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تلویحاً از نمایندگان مجلس خواستند تا در این باره از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسش کنند. برخی دیگر از روزنامه‌نگاران نیز باور دارند که ترکیب کنونی هیئت منصفه نشان دهنده بنبست کنونی در حل بحران مطبوعات در ایران است. ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است ترکیب جدید هیئت منصفه برابر با قانون انتخاب نشده است، چون فلسفه وجودی هیئت منصفه این است که بازتاب افکار عمومی در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی باشد، در حالی که ترکیب جدید هیئت منصفه بازتابی از ادامه سیاست‌های محدودکننده آزادی مطبوعات است. آقای شمس الواعظین گفته است که بر این اساس تا اطلاع ثانوی نسبت به ایجاد تغییرات متناسب با مقتضیات زمانه رسانه‌های گروهی نمی‌توان خوشبین بود. در سال‌های اخیر بیش از 80 روزنامه و مجله به دست دستگاه قضایی کشور توقیف شده و شمار زیادی از روزنامه‌نگاران به انواع مجازات‌ها از جمله زندان محکوم شدند. بسیاری از این توقیف‌ها و محکومیت‌ها بدون طی مراحل قضایی و تشکیل دادگاه و در نتیجه حضور هیئت منصفه صورت گرفته است. اکنون نیز در عرصه مطبوعات اکثریت کمی با روزنامه‌های محافظه‌کار و وابسته به حکومت است. در نتیجه ناظران مطبوعاتی در جایگاه و اهمیت هیئت منصفه پرسش‌ها و تردیدهای بسیاری روا می‌دارند، چون برخورد با مطبوعات بدون نیازی به استفاده از هیئت منصفه صورت می‌گیرد. روزنامه‌نگاران اصلاح طلب می‌گویند انتخاب این اعضا برای هیئت منصفه در واقع برای بررسی دعاوی حقوقی علیه روزنامه‌های وابسته به حکومت صورت گرفته است.
شورای نگهبان مصوبه حق طلاق زنان را با چند ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. سوم شهریور ماه امسال اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه ای را تصویب کردند که بر اساس یکی از بندهای آن زنان هم مانند مردان می توانند با رعایت شرایط مقرر در قانون از دادگاه تقاضای طلاق کنند. شورای نگهبان در نامه‌ای خطاب رئیس مجلس شورای اسلامی آورده است که منظور از شرایط روشن نیست و اگر مقصود از شرایط مقرر در قانون همان شرایطی است که در قانون مدنی آمده نیازی به ذکر آن نیست و اگر غیر از آن است معلوم کنید تا اظهار نظر شود. شورای نگهبان همچنین پرداخت نفقه به زنان را از سهم ارث بستگان غیر شرعی دانسته است. ماه منیر رحیمی گزارشی دارد در این باره.
آزاد نبودن زنان برای طلاق خواستن به گفته جامعه شناسان یکی از عمده‌ترین سبب‌های خشونت‌زا در خانواده هاست. طبق آخرین آمار مرکز پزشکی قانونی ایران در 2.5 سال گذشته بیش از 2.5 میلیون زن که مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند با آن مرکز مراجعه کردند. این تنها آمار رسمی از کسانی است که توانستند شکایت خود را ثبت کنند. حقوقدانان میگویند بخش عمده ای از این خشونت ها در چارچوب خانواده ها پنهان میماند. افزایش خشونت و عوامل دیگر باعث شد نمایندگان مجلس قانون مطلق بودن حق طلاق برای مردان را اصلاح کنند و به زن نیز آزادی درخواست طلاق داده شود، ولی شورای نگهبان این مصوبه را مبهم خوانده است. برخی نمایندگان مجلس مثل الهه کولایی نظر شورای نگهبان را رد کردن مطلق آن تلقی نمی کنند. موضوع را با محمد سیف‌زاده حقوقدان در میان گذاشتم و نخست این پرسش را مطرح کردم که بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردمی که آنها را انتخاب کردند مسلمانند. چطور است که فقط شورای نگهبان این مصوبه را با موازین شرعی مغایر می داند؟
در بین مراجع تبلیغ هم این دو طرز تفکر وجود داره. مثلا آیت الله شانه‌ای یا مثلا مرحوم آیت الله طالبانی یا آیت الله زنجانی بسیاری از این مسائل و مسائل ضروری اسلام می‌دونستن و مغایرتی با شرع براش قائل نبودن. مجلس قانون رو تصویب می‌کنه، اتفاقا تمام مسائل اسلام رو هم در نظر می‌گیره، اما شورای نگهبان با دید دیگر میگه این مغایر اسلام.
اساسا اکنون زنان در ایران اگر بخواهند از همسرانشان جدا شوند چه میتوانند کنند؟ گفتیم که چنین چیز قانونی نیست جز در مواردی استثناء. یکی از این اشکال طلاق خلعی است که آن هم بدون رضایت شوهر امکان ندارد.
در قانون مدنی از قدیم هم همینطور بود که مرد هر وقت که میخواست میتوانست زن خودش رو طلاق بده. این حق برای زن وجود نداشت مگر به موجب طلاق خلع. طلاق خلع آن بود که زن به لحاظ کراهتی که از مرد داشت مهریه‌ش رو، قسمتش رو یا تمامش رو یا اضافه بر آن داد میبخشید، همان است که مهرم حلال چونم آزاد. اما متاسفانه آنچه که در دادگاه ها خانم ها با آن مواجه می شدن این بود که این میزان بخشش باید مورد قبول زوج قرار می گرفت و الا حتی در این نوع طلاق هم زن حق طلاق گرفتن نداشت.
سیف‌زاده می گوید برای رفع معضلاتی که بدین سبب گریبانگیر جامعه شده بود شرایط ضمن عقد را نوشتند.
آمدن در عقدنامه ها طی فصول مختلفی به زن حق دادن که اگر مثلا شوهرش معتاد شد، اگر موجب استحرت شد، اگر نفقه نداد برای یک مدتی، اگر به حبس محکوم شد، اینها از مواردی باشد که زن بتواند رأساً به دادگاه مراجعه بکنه و تقاضای طلاق بکنه.
ولی از آنجا که اثبات این موارد بر عهده زن بود و زن نیز در ایران محدودیت‌های قانونی و عرفی ویژه‌ای دارد، مشکل را چندان حل نکرد.
دادگاه‌های حمایت خانواده معمولاً به لحاظ اینکه بار اثبات این مسائل به دوش زوج بود، زیر بار طلاق نمی‌رفتند. اصلاح طلب‌ها در قول‌هایی که به مردم داده بودند، تساوی حقوق، اجرای قانون اساسی و تشکیل جامعه مدنی و اینها بود. یکی از موارد تشکیل جامعه مدنی و تساوی حقوق رعایت حقوق زنها بود، به خصوص این که طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی جنس و رنگ و نژاد و اینها باعث تبعیض نخواهد بود.
بعضی کارشناسان رد این مصوبه توسط شورای نگهبان را بن‌بستی می دانند که تنها مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند راه برون رفتی برای آن بیابد.
شورای نگهبان به لحاظ دید سنتی که نسبت به فقه داره همیشه با تساوی حقوق بین زن و مرد مخالفت کرده و این رو مغایرت با شرع میدونه و من بعید میدانم که چنین قوانینی نهایتاً به تصویب برسه مگر اینکه این قوانین بر طبق قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت بره و در اونجا به لحاظ وضعیت اضطرارآمیز بانوان و خانواده این قوانین تصویب بشه.
گزارش بود از ماه منیر رحیمی در مورد ایرادات شورای نگهبان به حق طلاق زنان. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه بریتانیا را که هفته پیش منتشر شد و در آن از نقض حقوق بشر در ایران گفته می شود ادعاهای بی اساس خوانده است. گزارش سالانه وزارت خارجه بریتانیا در حال منتشر می شود که قرار است روز دوشنبه هیئت اتحادیه اروپا برای گفتگو با مقامات ایران به تهران برود. گناز اسفنجاری گزارش می دهد.
ایران روز شنبه گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم کرد و آن را ادعاهای توخالی خواند. محمد رضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که این بریتانیا است که باید به خاطر شرایط نامناسب زندانیان، افزایش حملات علیه مسلمانان پس از رویدادهای 11 سپتامبر و نبود امنیت برای مهاجران و پناهندگان مورد انتقاد قرار گیرد. وزارت امور خارجه بریتانیا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جمله به بازداشت و محاکمه فعالان ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی اشاره کرد و همچنین نوشت که هنوز شماری از دانشجویانی که در جریان حوادث کوی دانشگاه و تظاهرات پس از آن بازداشت شدند در زندان به سر می‌برند. در این گزارش همچنین به ادامه تبعیض علیه زنان در ایران علی‌رغم تلاش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره شده است. وزارت امور خارجه بریتانیا نوشته است که این کشور همچنان از وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران به خصوص بهایی‌ها که به رسمیت شناخته نشده‌اند نگران است. وزارت امور خارجه بریتانیا افزوده است در سالهای گذشته وضعیت بهائیان در ایران کمی بهبود یافته و برای آنها حکم اعدام صادر نشده، اما بهائی‌ها همچنان در حوزه‌های آموزشی، شغلی، مسکن و نیز برای مسافرت از تبعیض رنج می‌برند. وزارت امور خارجه بریتانیا در گزارش خود دعوت ایران را برای دیدار فرستاده‌های ویژه کمیسیون حقوق بشر از این کشور مثبت خوانده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این گزارش اعلام کرده است که بریتانیا و اروپا باید از تلاش‌های ایران برای رعایت حقوق بشر اسلامی بر اساس قوانین و اصول اسلامی قدردانی کنند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزوده است که به همین خاطر گفتگو میان اسلام و مسیحیت و سایر ادیان یکی از راه‌های مناسب از بین بردن سوء تفاهم است. مقامات ایرانی بر رعایت حقوق بشر بر اساس دین و فرهنگ هر کشور تاکید می کنند، اما سازمان ملل و اتحادیه اروپا و نیز سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار رعایت اصول پیمان بین المللی حقوق بشرند و می گویند که ارزش‌های این پیمان جهان شمول است. و اما بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران یکی از 4 پیش شرطی است که اتحادیه اروپا برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی تعیین کرده است. مبارزه با تروریسم، به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل و امضا کردن و پیروی از پیمان‌های بین‌المللی منع سلاح‌های کشتار جمعی دیگر پیش‌شرط‌هایی است که اتحادیه اروپا برای شروع مذاکرات مربوط به موافقتنامه تجارت و همکاری با ایران مطرح کرده. این در حالی است که ایران اعلام کرده است که هیچ پیش‌شرطی را برای مذاکره با اتحادیه اروپا نمی‌پذیرد. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران خبر داده است که مذاکرات هیئت ترویکای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی با مقامات ایرانی در زمینه‌های مربوط به حقوق بشر روز دوشنبه آینده در تهران آغاز می‌شود.
در ادامه برنامه اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی دکتر منصور مستحی را خواهیم داشت و بعد از آن همکارانمان اخبار و گزارش‌های جهانی را برای شما دارند.
توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن، دو تا قصه دو تا تنها، یکیشون تو یکیشون من.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.